جواب گزینه سوال امروز گزینه دو غلامرضا مبیدی هستن از خوبان با تشکر.
گزینه یک گوهر کرمی دارافانی مخاطب و دوستان و همراه همیشگیتون از کرمانشاه پاینده باشید. امام حسین نگهدارتون. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشین، جواب سوال شما گزینه دو هست. معصومه گودرزی از کرج. خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ پیامک های شما دوستان شنونده. الهام خانم از خوزستان پیامک دادند، خانم معصوم عبدالله زاده از کاشان پیامک دادند و خانم آقای صالحی مند از شیراز گفتند گزینه یک. و حالا نکته دیگر آقای مومنی از زبانش.
بله بریم به سراغ مسجد عطابکان که مسجدی است که برای مصالحش از خشت خام و همینطور ملات گل استفاده کردن، آجر هم درش استفاده شده. دیوار بیرونیش البته حدود 3 سده بعد از ساخت اولیش به وجود اومد و خود بنا هم دارای تزیینات خاصی نیست، بدون تزیینات خاصه و پنجره های هلالی داره و همینطور باز این نکته ها شاید کمک بکنه، بدون گلدسته و مناره هم هست.
متشکرم. آقای اسماعیلی از شیراز پیامک دادند، آقای فیروزی از گلپایگان و آقای علی رجبی از سبزوار گفتند گزینه یک یعنی مسجد عطابکان شهر کرد. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ
و حالا در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت جنابالی، همکاران محترم و شنوندگان. در خدمت شما هستیم.
متشکرم.
سلامت باشید. از تحلیل های روز رفتیم به تاریخ آقای ساجدی، امروز ادامه میدیم.
خدمت شما هست کنم که ما دیروز گفتیم که آقا محمد خان قاجار چگونه جان خودش از دست داد در همین شهر شوشای چچن که امروز به نام شوشا مطرح هست، اونجا جان خودش رو بر سر یک قاچ خربازه از دست داد. چگونه؟ یک خربازه خورده بود، بخشش گوشته بود در ساخته که فردا صبح بخوره. نیمه شب نگهبانا اونو خوردن. صبح که بلند شد گفت من خربازه من کجاست؟ اونا گفتن برای شما این تعیین میکنین. همین که دارن بهش اعتراض میکنن ریختن همونجا سرشو بریدن. یعنی آقا محمد
عجب خادمان شکم و یخه آقای استادی،
خود نگهبانا
بله.
خود اونا کشتنش رو میدونستن داره گیر میده و احتمالا اینا رو به قتل عام میکنه. خیلی آدم کشته بود از ترس وحشیگری های آقا محمد خان قاجار بود که حاکم ارمنستان و گرجستان نامه نوشته بودن به تزار که ما نمیخوایم بدونیم مجموعه ایران باشیم.
بله.
در همین بین حاکم تزار یعنی پادشاه تزار الکساندر دوم شروع کردن لشکرکشی کردن. برادر پادشاه گرجستان به فتحعلی شاه نامه نوشته که ما نمیخوایم بدونیم مجموعه تزار باشیم، شما بیا کمک ما کن. قوای ایران از این ور و قوای روس از اون ور به ریاست جنرال سیستیانوف اومدن در اونجا. در همین بین پادشاه گرجستان میمیره و برادرش همه کاره میشه. اما این درگیری ها ادامه داره که آرام آرام حالا اینجا پادشاه ارمنستان یعنی حاکم ارمنستان نامه مینویسه به ایران که حقوق ما عقب افتاده چیکار میکنیم. در ایران هم کسی نبود که جواب بده، اونام نامه نوشتن به روسا که ما میخوام زیر مجموعه شما باشیم. خلاصه قوای تزاری میاد تا رود عرس رو میگیره، جنگ سختی هم در گنجه در میگیره، حاکم گنجه هم مقاومت شدیدی میکنه در مقابل روس. اینجا آغاز تجدید نظر در جنگ های ایران و روس که به شکل مختلف خودش رو بروز میده. باز ما فردا لایه دیگری این جنگ رو برای شما تشکیل.
بله خیلی ممنون،
متشکرم از شما ساجدی عزیز، تا فردا، خداحافظ. همچنان همراه شما دوستان شنونده هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد استان چهارمحال و بختیاری یاد می شود. یک، مسجد اتابکان شهر کرد. دو، مسجد جامع چالشتور. سه، مسجد جامع سامان.
سلام، پاسخ گزینه اول، والله پارسا از شهرستان ملایه، خدا نگهدار.
جواب گزینه یک، الهام از سیوتا.
سلام، مسجد اتابگان شهر کرد، احمد از شیروت شهر نخبون.
مسجد اتابگان شهر کرد، معصوم سادات عبدالله زاده از نوشآباد کاشان، خدا نگهدار.
سلام، خدا قوت، گزینه یک، حسن از شیراز، خدا نگهدار.
خانم زهرا سبزی پیامک دادند، آقای صدرا از اصفهان و خانم مرادی از توی سرکان گفتند گزینه یک. حتما در فرصت‌های بعدی به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. اما آقای مومنی، همونطور که ابتدای برنامه هم اشاره کردید، به روال روزهای گذشته قرار هست که باز هم در مورد فجایعی که در غزه داره اتفاق می‌افته و جنایات رژیم صهیونیستی صحبت بکنیم. امروز هم با همراه میشیم با جناب آقای دکتر تقوی نیا، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
آقای دکتر تقوی نیا.
بله، سلام بر شما. ادب دارم خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
متشکرم.
سلامت باشین آقای دکتر. وقتی که در محدوده مرزهای سیاسی یک کشور مردم به یک مسئله اعتراض و انتقاد داشته باشن، حرفشون رو بیان میکنن، مثلا مجلس وجود داره، نهادهای دیگری وجود داره که مردم میتونن نظر خودشون رو در واقع در ساختار برسونن و گاهی هم اعمال بکنن. اما در مرزهای در واقع گسترده جهانی، وقتی که این هم اعتراض وجود داره به فجایعی که حالا چه در فلسطین یا در جاهای دیگه رخ میده، واقعا گاهی این که آدم احساس بکنه که فقط یک حرفی رو بیان میکنه حس بدیه. این که مثلا من بدونم میتونم برم در یک مثلا مسئله اثرگذار باشم. آیا واقعا نظم جهانی رو میشه اصلا تغییر داد که توی این نظم جهانی واقعا اگر که جایی داره فاجعه رخ میده، مردم امیدوار باشن که من اگر آمدم و اعتراض کردم، این گاهی اعتراض ها خیلی در ابعاد بزرگ تعداد پرشماری میان اعتراض میکنن، حداقل این امیدواری وجود داشته باشه که این صدا برسه. آیا به نظر شما واقعا میشود کار مؤثری در این حوزه کرد که بتونیم روی این مسئله هم تأثیر بذاریم؟
بله، ببینید، نکته که باید عرض کنم این هستش که این یک حقیقت و واقعیته که نظم کنونی جهان یک نظم ناعادلانه است و به نفع یک سری کشورهای خاص هست. به ویژه رکن اصلی سازمان ملل، رکن دارای ضمانت اجرای تصمیمات این نهاد مهم بین المللی یعنی شورای امنیت واقعا یک نهاد ناعادلانه است و کسی هم تقریبا اینو انکار نمی کنه به جز خودمون کشورهای زینف در این زمینه. لذا نکته که باید عرض کنم این هستش که برای اینکه این نظم غیر عادلانه تغییر بکنه باید ما شاهد تغییر توازن قدرت در دنیا باشیم. یعنی اون موقعی که این نظم پایه‌گذاری شد بعد از جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد خب یک کشورهای دارای قدرت بودن، قدرت به عناصر مختلفی تقسیم میشه، قدرت تکنولوژیکی، قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و غیره. خب این کشورها خودشون نظم نوینی رو پایه‌گذاری کردن و این نظم نوین تا امروز ادامه داشته، حالا کجدار و مریض. اما به نظر میرسه با تغییر توازن قدرت در دنیا و ظهور قدرت ها و بازیگران جدید در عرصه بین الملل خود به خود توازن قدرت تغییر بکنه و این تغییر توازن قدرت منتج بشه به تغییر نظام بین الملل که البته
در کوتاه مدت چه کار میشه؟
کوتاه مدت ما نباید انتظار داشته باشیم که این ساختار تغییر بکنه، چون در این ساختار این کشورهای دارای قدرت اقماری هم دارن که این اقمار هم خیلی تمایلی به تغییر نظم دنیا ندارن. اما به هر حال من خوشبین هستم و معتقد هستم که دنیا داره به این سمت حرکت میکنه.
بله.
و از این نظم آرام آرام و به تدریج داریم عبور میکنیم به سمت نظم جدید.
سپاسگزارم از توضیحتون آقای دکتر.
متشکرم از شما آقای دکتر تقوی‌نیایی عزیز، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
ماه محرم، ماه فداکاری، جانبازی، ظلم ستیزی، آزادگی و خدامحوری است و واقعی عاشورا نمونه کامل ایثار، ایمان، روشنگری، ایستادگی و مبارزه حق علیه باطل است.
عاشورا از منظر امام موسی صدر.
به روایت دکتر محمد رضا سنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات و تحیت برخواست از جان ما تقدیم به محضر همه انبیا و اولیا و اوصیا و شهدا و امام شهدا و سلام به محضر شما دوستان عزیز و بزرگوار.
مجموعه آنچه که در این کتاب سفر شهادت ما میابیم در طول 8 سال زمان مطرح شده است، یعنی از سال 1969 تا 1977 که در این 8 سال وقایع گوناگونی رخ داده. امام موسی صدر شاخه که حساس جامعه بوده و این وقایع رو در بیان خودش و در کلام خودش آورده. نکته بسیار مهم دیگر زاویه نگاه امام موسی صدر به عاشوراست. بسیار مهمه که ببینیم نگاه امام موسی صدر به کربلا چگونه است و چه میبیند. نکته دیگری که باز مهمه اینه که دیدگاه‌های صریح و روشن ایشان تنها شیعه محور نیست، انسان محور است و همین است که این متن فرازمان می‌شود. یعنی یک دهه دیگه، یک سده دیگر هم کسانی بیان به این کتاب مراجعه کنن میتوانن از این کتاب بهره گیری بکنن. به زبان خیلی ساده‌تر و امروزی بگم تاریخ مصرف ندارد، واقعا میشود در هر زمانی استفاده کرد. ضمناً به هر زبانی هم میشه ترجمهش کرد و در زبانهای دیگر هم اون رو فهمید. مخاطبهای گوناگون میتونن از این کتاب بهره‌گیری و استفاده کنن و زبان امام موسی صدر رو درک میکنن و فهم میکنن. نکته بعدی اینه که ایشان جامعه جهانی رو خیلی خوب میشناسه و با شناخت جامعه جهانی و وضعیتی که جهان اثر خودش داشته و اتفاقا بعض از چیزها رو برای آینده هم پیشگویی و پیشبینی کرده، مسائل عاشورا رو ترک کرده. نگاه مردم شناسانه داره، جامعه شناسانه داره، روان شناسانه به موضوع داره، دشمن شناس هست، دوست شناس هست. همه اینا رو میتونید در این کتاب سخنرانی ها و پیام های ایشان بیابید.
سیزده و 45 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ. از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد استان چهارمحال و بختیاری یاد می شود. 1. مسجد اتابکان شهر کرد. 2. مسجد جامع چالشتور. 3. مسجد جامع سامان.
جواب مسابقه شما مسجد اتابکی هست. از قم تماس می گیرم. غلامی هستم. خداحافظ شما.
او سلام و خسته نباشی. جواب سوال شما گزینه 1 هستش. ممنونم، خدا حافظ شما.
با سلام، گزینه 1 مصطفی زندی هستم از ملایه. خدا حافظ شما.
با سوال شما گزینه 1 میباشد فضا فیروزی گوگت گفتاییان
علی رضا امروی از کوکتش. جواب سوال گزینه 1.
با سلام، من امیر عباس گلزاره هستم. جواب مسابقتون میشه گزینه 1. هستم، خدا نگهدار.
با سلام، گزینه 1 قاسم حیدریان از تهران.
سلام، گزینه 1 باشه علیزاده هستم از شیراز.
یاریپور از برشت، گزینه 1.
سلام، خسته نباشی. جواب سوال شما میشه گزینه 1.
تشکر میکنم از شما. خب شفوران نفری هستم از اسفان، خدا نگهدار.
با عرض سلام، گزینه 1 محمود ابوالفتی از بروژر.
با سلام، جواب مسابقه مسجد اتابکان شهر کرد میباشد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون. مهدی نوریزاد هستم از تهران.
با عرض سلام، سوال میشه گزینه 1 بهار بابایی 11 ساله از اصفهان، خدا نگهدار.
عبدالمحمد خادمی، مسجد اتابکان شهر کرد.
سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و حالا صفحه دیگر.
امروز در تاریخ سرزمین من.
و در این صفحه همراه میشیم با جناب آقای رضا مختاری اصفهانی، نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر. آقای اصفهانی سلام بر شما.
سلام به شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای معنوی، جناب مؤمنی و شنوندگان محترم سرزمین من. روز روزگارتون بخیر باشه. در
متشکرم. متشکرم. در 31 روز از ماه تیر، در واپسین روز از این ماه، با شما همراهی. بفهم
خدمت هستم که اولین مناسبت امروز مربوط هست به سال 1288 که در گذشت ملا علی الیاری تبریزی هست. ایشون متولد سبرود تبریز بودن، تحصیلاتشون رو در تبریز و نجف انجام دادن، از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و میرزا حسن شیرازی بودن و بعد از این که به درجه اجتهاد رسیدن به تبریز اومدن و در تبریز تدریس علوم دینی و امور شرعی شهر رو به عهده گرفتن و مجتهدینی که در تبریز بعد از در واقع دوره مشروط و اینها برآمد شدن از شاگردان ایشون هستن. نکته ای که در مورد ملا علی الیاری وجود داره، این یکی تخصص ایشون در علم رجال هست و دیگری این که در علوم غریبه متبحر بودن، به عربی و فارسی شعر میگفتن، به طوری که آثاری به نظم دارن که به زبان عربی تا جمله کتاب منتهی الامال فی تتمیم زبدت المقال که به صورت نظم هست و در تکمیل کتاب زبدت المقال هست که در علم رجال بوده، و کتاب دیگه دارن به نام بهجت الامال فی شرح زبدت المقال که این هم در علم رجال هست. در علم نجوم هم ایشون سرآمد بودن و آثاری دارن و همچنین در علوم غریبه دو رساله دارن در علوم غریبه که یکی رساله فلجفر هست یا جفر و دیگری رساله فررمل هستش. ایشون در چین روزی در سال 1288 در تبریز از دنیا رفتن و پیکر ایشون به نجف اشرف منتقل شد و در قبرستان وادی السلام این شهر به خاک سپرده شدن. مناسبت تاریخی بعد مربوط هست به سال 1334 که در گذشت احمد قوام هست. بله. و روی قوام سرنوشتش با تیر در واقع گره خورده بود. بله. در سی تیر 1331 ماجرای قیام یوم تیر 1331 رخ داد که اعتراض به نخست وزیری به جای دکتر محمد مصدق بود و دیگری هم مرگ او در سی که تیر 1334. و اینها جالبه که از در واقع عجایب تاریخ هست. ما می‌بینیم کسی مثل شعبان جعفری معروف شعبان بی‌مو نامش با کودتای 28 مرداد 1332 گره خورده و سالها بعد در 28 مرداد از دنیا میره. و ماجرای احمد قوام هم به نوعی اینطور هست. ایشون متولد تهران بودن، فرزند ابراهیم خان معتمد السلطنه که برادرش میرزا حسن خان وثوق الدوله عاقد قرارداد 1919 هستش و داییش هم میرزا علی خان امین الدوله صدر اعظم اصلاحگر دوره مظفری هست. در 17 سالگی پیش خدمت ناصرالدین شاه شد و در 20 سالگی منشی داییش همون میرزا علی خان امین الدوله همراه مظفرالدین شاه در سفر به فرنگ بود و لقب قوام السلطنه گرفت و نویسنده فرمان مشروطه بود و در واقع یکی از برجستگی های قوام خط خوش او هستش که هم فرمان مشروطه رو ایشون نوشته و هم آثاری از جمله چندین آیه از قرآن و بعضی از اشعار منصوب به حضرت علی و ایشون با خط خوشش نوشته و در دوره پس از مشروطه معاون وزیر داخله در اولین دولت این دولت سپهسالار تنکامانی پس از فتح تهران بود و بعدها در دولت‌های مختلف وزیر داخله، وزیر مالیه و وزیر عدلیه شد. در زمان کودتای سوم اسفند 1299 رئیس ایالت خراسان بود که توسط محمد تقی‌خان پسیان دستگیر و به تهران اعزام شد. و طنز ماجرا این که پس از سقوط دولت فیض‌ضیاء‌الدین از زندان به کاخ شاهی رفت و فرمان رئیس الوزرایی دریافت و بعد از کودتا دو بار به رئیس الوزرایی رسید که در این دوره میخواست در واقع نفت امتیاز نفت شمال رو با آمریکایی ها واگذار کنه و نیروی سومی رو وارد صحنه سیاست و اقتصاد ایران بکنه.
بله.
که موفق نشد و در این دوره رجلی بود که چشم امید بعضی از افراد مثل سید حسن مدرس به او بود که بتونه در مقابل قدرت فزاینده رضاخان بیسته و مدرس در مورد او شمشیر رزم رو به کار می برد.
خواهی مختاری اصفایی میکنم 30 ثانیه زمان داریم بفرد.
ولی با اتهامی توطئه علیه رضاخان از کشور خارج شد و پس از شهریور 1320 به ایران اومد، نخست وزیر شد که بحران آذربایجان رو حل کرد و زمانی که محمد رضا شاه تغییر داد اصولی از قانون اساسی رو از جمله انحلال مجلس این رو قوام از اروپا نامه نوشت.
بله.
و او رو در واقع به خاطر این کار سرزنش کرد که موجب شد لقب حضرت اشرف رو از او پس بگیرن و خب ماجرای تیر هم میشه گفت که پایان بدی برای کارنامه سیاسی این رجل سیاسی بود.
فقط به عنوانش اشاره کنید ممنون میشم.
اصلا خدمتون مربوط هست به سال 1357 که در گذشت آیت الله ملا علی معصومی همدانی هست، کسی که در واقع حوزه علمیه همدان و غرب کشور رو احیا کرد و از و استاد بسیاری از فقهای منطقه از جمله آیت الله حسین نوری همدان.
متشکریم آقای اصفهانی عزیز، تا فردا، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
از این مسجد تاریخی به عنوان قدیمی ترین مسجد استان چهارمحال بختیاری یاد می شود و حالا پاسخ از زبان شما آقای مومنی.
بله، این مسجد عطابکانه که همونطور که گفتم یک مسجد ساده و بدون تزینات هم هست و گفتم بدون گلدسته و اینها، اینا نشون میده که در قرن هفتم احداث شده.
بسیار عالی، متشکرم. خب اما به قید قرعه برگزیده امروز هم مشخص شد آقای احمد اجدری از خوی که آقای اجدری شما تا ساعت 16 فقط تا ساعت 16 فرصت دارید که به شماره‌ای که اعلام میکنم در پیام رسان بله پیامی ارسال بکنید تا از نحوه دریافت هدیه‌تون مطلع بشید. 0993-794-2504. آقای مومنی سپاس از همراهیتون.
سلامت باشید، خدا نگهدار، تا درودی دیگر.
اما برنامه امروز با تلاش این همکارانم به شما تقدیم شد. تهیه کننده، نویسنده و سردبیر محمد رضا حیدری، صدا بردار ریحانه کساییان، ارتباطات هادی مقدم، هماهنگی برنامه فاطمه طاهری، کارشناس مجری خوبمون آقای محمد علی مومنی و من هم دانیال معنوی. و در پایان در این روزهای گرم بهینه مصرف کردن و صرفه‌جویی در مصرف برق فراموش نشه. تا فردا، خداحافظ.
یه خرید خوب و با صرفه این هر جا هستین همین الان وایسین، حالا حرکت کنین و بیاین به سمت سراح افسریه، چون تنها بازار تخصصی فرش و مبلمان و لوازم خانگی اینجاست، یعنی تنها شعبه سرای ایرانی تهران تو سراح افسریه. و پس یادتون نره سراح افسریه سرای بزرگ ایرانی.
ببین منو لنت درست لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
ای بابا